این شبهای جامعه بحثی که پیگیری می شود، چون من احساس می‌کنم که این بحث جایگاه خودش تو ذهن دوستان اصلا متوجه شاید نشدن هنوز چه بحثیه. بحثی که پیگیری میشه میشد یعنی تو این دو سال، در حقیقت یک تعبیر ساده و روان از عرفان، یعنی عرفان عملی یا سلوک عملی که مبنا رو گذاشتیم بر اساس آیات قرآن. شاید ذهنیت ها من اولش توضیح ندادم به جهت اینکه میخواستم بیشتر بحثا رو زود سرتش جمع کنم، اما تقدیر به این سمت رفت که بحثا تفصیلی و مفصل عرض بشه و ما توی شاید یک سال بحث توبه رو گفتیم. لازمه که من در توضیح بدم که در حد عمومی حداقل رفقا بدانند که حرف عرفان چیست. ما دو تا بحث داریم در فضای احساس خدا، یکیش رو میگن عرفان نظری، یکیش رو میگن عرفان عملی. عرفان در هر جا پا گرفت، چه در اسلام، چه در مسیحیت، چه در یهودیت و چه در ادیان شرقی، ادیان هندی و چینی، یک حد مشترک بین همشون هست. اون حد مشترک عبارت است از هدفی که این هدف عبارت است از رسیدن به باطنی ترین و نهایی ترین ساحت هستی. به عبارت دیگه هستی ظاهری دارد و باطنی، سطحی داره و عمقی، ابتدا و بدایتی دارد و نهایتی. اون نهایی ترین و حقیقی ترین ساحت برای هستی هدف عرفان در همه مذاهب، چون میدونید همه مذاهب اعم از الهی و غیر الهی تقریبا اکثرشون بخش عرفان دارند، منتها بعدا این تفاوت عرفان اسلام با دیگران میشه. حالا چرا اسم گذاشتیم نهایی ترین و باطنی ترین و هدف هستی، ساحت هستی؟ به خاطری که مشترک بین همه ادیان الهی و غیر الهی بشود. یعنی چی؟ ما در مکاتب هندی عرفان داریم، در حالی که مکاتب هندی قائل به نفی شریعت، نفی معاد و برخشون نفی خدا هستند، مثلا خدا را قبول ندارن. حتی نیچه که مبدع نظریه مرگ خداست میگه امروز خدا مرده است. ایشون هم حرف از تجربه های معنوی داره تو کتابش. چرا؟ به خاطری که با نگاه فایده محوری که به این مباحث دارن میبینن این مباحث سودی داره و کسی که این مباحث رو پیگیری میکنه به یک سودهایی میرسه که حداقلش یه سری آرامش های درونی باشه. میگه خب همین برای ما کافی. خب شما به یه چیز خرافی هم با اینکه من قبولش ندارم معتقد باش، چون سودی داره اشکالی نداره. و ما دو نوع مکاتب عرفانی داریم، عرفان معنویت محور و عرفان شریعت محور، یا عرفان سکولار و عرفان دینی. عرفان معنویت محور یا سکولار، عرفانی که یا اصلا خدا رو قبول نداره یا حرکت به سمت خدا رو در نامه خود خدا نمیداند. اگر خدا رو هم قبول داره میگه من خودم میخوام حرکت کنم، یعنی بفهمم با تجربه های خودم شخصی. نوع مکاتب عرفانی هند و چین جزء عرفان های معنوی معنویت محورن. چه تاویسی، چه نوع عرفان های هندی و چه عرفان های چینی مثل زن امسان میدید. خب در همین خاطر که ما اسم خدا نداشتیم، اونها میگن باید یه سطح از این ظاهر زندگی یه قطره توتر یه چیزی رسید. اما چون یا خدا را قبول ندارند یا راه رو درست نرفتند که به خدا برسند، به یک چیزی هم البته میرسند. اما اون چیز یه مثلا فرسون قدرت های نفسانیه و اون چیزی که مرتضا میرسند رو هم، یا به یک سری قدرت های خیالی و یا به این سری خواسته های دنیایی و یا به این واکنش های قدرت های روانی که احساس اضطراب رو درشون کم می کنه. اما در سنت اسلام عرفان عبارت است از رسیدن به همون باطنی ترین ساحت هستی که خدا باشه. این یک. اونا حالا اشکالاتی که داره و اصلا بی‌مبناست و با چون عرفان هم باید مثل هر چیز دیگه یه استاندارد داشته باشه وگرنه مردم زمین می‌خورن و زمین می‌زنن. الان اگر این فرش استاندارد نداشته باشه، این میکروفون استاندارد نداشته باشه، شما استاندارد رو برداریم، اداره استاندارد رو هر کسی برای سودجویی بیشتر هر موقعات رو میکنه. الان که هست تازه وضعیت اینطوریه که تو بیمارستان توی بخشی تو بخش عفونی و سرطان بیمارستان دیدیم که مریض ها خیلی میزان مرگومی بالاست، اونم عفونت های شدید بیمارستانی مقاوم به درمان توی بازه شاید دو سه ماهه هرچی پیگیری. بعد این پرستاره همون بخش گفتن شاید از وسایل ضد عفونی کننده اینجا باشه. یکی یکی این وسایل رو بررسی کرده، الکلی که به عنوان الکل داده بودن که بیت میداد نتیش داریم. وقتی استاندارد نباشد و وجدان‌هایی در خواب باشند، برای رسیدن به سود بیشتر هر خطایی میکنند. میبینید این حوال نیست، اون هم اونجا گوشت اولاغ نمیدن به مردم داده، اون یکی چکار کرده، اون یکی قضای فاسد میداده، الان که هست تازه اینجوری. حالا اگر استاندارد رو از عرفان بردارید چه اتفاق میفته؟ یه چیزی هم هست که ظاهری نیست. شما هر چقدر بی اطلاع نسبت به فرش باشید، وقتی که سه تا فرش کنار هم ما هیچ کدوم از فرش اطلاع نداریم، سه تا فرش کنار هم میذاریم، باز در مقایسه اجمالا میتونیم بفهمیم که اون یکی بهتره. چون محسوسه. اما در اموری که اصلا محسوس هم نیست، ظاهری هم نیست، اگر هیچ استانداردی نباشه، شیاد اینقدر زیاد میشه و اینقدر مردم گول میخورن که نگول نداره. تو همین حاشیه خراسان یه فرد بود با خود شیطان مرتبط، با جنوی دیگه هم نه، با خود شیطان. و بعد حتی سجده بهش معتقد بودن. شما اگه رفتین پیشش تمام اسرار زندگیتون رو میگفت، از جیب و کوک زندگیتون رو آدم اصلا خلیص الله میشد. آدم این کدوم ولی خداست؟ مرد الحمدلله. اگر زنده بود فتنه عظیم برسون. برای این که برای این هم باید استاندارد داشت و استاندارد هم دارد. اونتا مردم داری کنند. که برای حک بزنیم که حرف های قشنگ آیا دارد و صحت مطلب شده یا نه، یا اگر که پول نخواست آیا دلیل بر حقانیتشه، یا اگر که عمل خارق عادتی تونست انجام بدهد آیا دلیل بر صحت مطلبشه. خب به بیاد چون ما اونا دیگر باطل میدونیم، شاید در یک جلساتی اشارتاً راجع به اون عرفان های دیگه صحبت کردیم و نقدی راجع بهشون بررسی کردیم. فعلا چون اونها رو باطل میدونیم و اصلا بی هدف و ابتر میدونیم، از اون بعد با سنت اسلامیش گفتگو میکنیم، یعنی خواهان رسیدن به خداوند. این اصل عرف، این حداقل سه چهار بعد در خودش داره. یعنی یکیش بحث کیفیت حرکت و رسیدن به خدا و سلوک به سمت خداست، این یک بحثه که میشه بحث عملیش. یکی هم بحث معرفت به خدا و حقیقت خداست. البته توی قسمت های مختلف این مختلف هم، مثلا توی عرفان و مسیحیت بیشتر از اون محبت و اون حرکتش حرفت و معرفتش، ولی به هر صورت این دو بود در همه هست، در همه عرفان هایی که ریشه در خدا داره. این میخوام به خدایی برسم. طبیعتاً یک پشتو عمله، یک پشتو معرفته. افزون در این بودهای دیگه هم پیدا میکنه. چه ابعادی؟ ببینید در بود عملی وقتی که حرکت میکنه، این معرفت چون معرفت خشک و حصولی نیست، یه سری احساس ها و عواطف رو هم همراه خودش میکنه. به همین خاطر که ما در فضای هیچ علمی شعر نداریم، اما در فضای عرفان شعر هم متولد میشه، اشعار عرفانی. یعنی بود احساسات و عواطف رو هم فعال میکنه. اون سه بود، یعنی یه سری عواطف پاک همراه این معرفت و اون حرکت میشن. علاوه بر این یه طرفش هم گره میخوره به نوامیس امتها. نوامیس یعنی شرایع. یک بود افهم میشه در دین داره. این چهار. از یه طرف یک بودش هم ریشه در تربیت دارد و سیر دادن و راه نمایی کردن، همون ارائه طریق، همون که بهش میگن پیر و مراد و اونم شاگرد و امثال اینها مرید. چون تو عرفان بحث دستگیری هم هست، این بارش هم فعال میشه که این بشه به قبل او قلعاده سریع دکانش هم گرم میشه. اگر کسی تو این فضاها دکان باز کنه، دکانش خیلی زود گرم میشه به دلائل متعدد. یکیش هم این که الان خصوصا در این قرن ما بشر خسته شده، از بس کار میکنه، از بس خودش رو کوچک کرده، خودش هم احساس ناراحتی میکنه از زندگیش، هرچند فراغتش زیاد باشه ها، نه اینکه کسی که سه شیفت کار میکنه، میلیاردری که اصلا پاش به پاش افتاده استراحت میکنه، چون خودش رو قیمتش شده دنیا و دنیا حقیره و اون کششی که خدا در آدم قرار داده بیش از دنیاست، احساس ناراحتی و خستگی و کسالت و اینها میکنه. این دکان ها خود میگیره، یعنی شاگرد و مرید و از اون طرف شیخ و پیر و مراد و اینها سریع تا حرف سجده میرسن و چه فجایعی که در این فضاها اتفاق نیفتاده که شاید به مناسبت های بعضی از این قسمت ها رو عرض کنم. یعنی جنایت به اسم عرفان ها به عبارت دیگه اگر خدایی نباشه میشه شیطنت و هوا، شیطنت و هوا. یعنی کارا رو میکنن بعضن که به فکر شیطان نمیرسه، شیطنت های عجیب هم. معنویت دین همون عرفانه و بعد از این مراقبت. به عبارت دیگه نباید تو دام شیطان ها بیفتیم، نباید خودمون شیطان بشیم. اولین دام شیطان شدن هم اینه که آدم عمل خودش رو ببینه. عمل خود را دیدن مساوی است با اولین گام به سمت غرور، تکبر و ریا. خب من که دارم میبینم شما هم ببینید، بعد نیست عملم دیدنیه، عملم. توی این فضا حالا ما اون بعد عرفان عملی که حالا بعدا ارسام کرد، عرفان عملی ابدا به معنای این نیست که ما رسیدیم، بعد میگم با تجربه سلوکی و عرفانی تفاوت داره. ممکن است کسی عرفان عملی بگوید و خودش هیچ چیزی را نچشیده باشد، ولی میگه این راه هست. مثل کسی که از روی نقشه کسانی که رفتن توضیح میده، مثل کسی که خودش مثلا فرض کنید که هیچ وقت توی نیروگاه اتمی کار نکرده، اما میاد توضیح میده، میگه ببینید نیروگاه اتمی بر طبق این چیزی که ما خوندیم به ما درس دادن اینجوریه، اینجوری کار میکنن. من خودم نرفتم حتی اصلا، ولی اینطوری اونایی که رفتن دیدن. اونی که مثلا وقت مکه رو توصیف میکنن میگه آدم وقتی که اونجا میرود این حال بهش دست میده، اون میشه اسمش تجربه سلوکی. که عرفان عملی ریشه در تجربه سلوکی دارد توضیح داده که بعدا انشاءالله هست. این بحث رو میکردیم که اسم عرفان عملی، اسم دیگه شو میذارن صد منزل. صد منزل از اولین منزل تا منزل آخر که کسی در اون منزل اگر برسد و سکنا بگزیند همسایه خداست. بس اینه. انشاءالله کم کم اینها رو پیگیری میکنیم. از این منازل سه تاشو گفتیم تا حالا، البته بحث یقظه یا بیداری رو گفتیم، بحث توبه رو هم گفتیم که ممکنه بعدا برگردیم به اینا اشاراتی هم بکنیم باز با یک نگاه دیگه. بحث محاسبه رو هم گفتیم، ممکنه به اون هم برگردیم یک نگاه دیگه بکنیم باز. از این دولت منازل بعد، البته در حقیقت ما اون گذاشته هم داشتیم، بنده هم چیزی ندیدم، نشنیدم، نرسیدم. چیزی که بزرگان رسیدن، چشیدن و تو با لهم خوشا به حالشون، به اون حال اونهایی که با قدم صدق و اخلاص حرکت کردن و در حرم امین خدا آرمیدند و رسیدن، اونهایی که رفتن و رسیدن و دیدن چیزی که گفتن و به ما رسیده عرض خواهد. یعنی اینها به این معنی نیست که گوینده خودش اهل حرکتی بوده و عمل کرده. خدا انشاءالله تفهمید همه ما با هم انشاءالله در راه پرسرور و عظیم و بزرگ خودش تنها راه توجیه انسانیت انسان حرکت کنیم انشاءالله. خب من از این دوسته تا سوال هم هست که انشاءالله میتونم برای هفته آینده به جوابش بدم. از بحث مقتل عبادتی و اشاراتی ارز میکنم مفصل باب در این زمان دیگه قسمت های دیگه از مقتل رو ارز خواهم کرد. در این روایتی که از میکنم خدمتون، یکی از به واسه نقل میکنه که به سمت خانه خدا حرکت کردن برای حج. در هنگام طواف برخورد کردم به یک خانمی که با صدای فصیح و بلند ندا میداد و این عبارات رو میگفت که اللهم رب الكعبة الحرام و الحفظة الكرام، خدایا ای خدای کعبة الحرام و ای خدای ملائکه گرامی و زمزم و المقام، خدای زمزم، خدای مقام، خدای مشعر بزرگ، خدای رسول اکرم، خیر الان، بهترین مردم، صلی الله علیه و آله البررة الکرام، از تو میخواهم که من رو با سادات و بزرگان و آقایان محشور کنی. الا فشهدو یا جماعت الحجاج، شاهد باشید ای جماعت حاجیان، ان موالی خیرت الاخیار، بدانید که مولاهای من بهترین بهترین ها و صفوت الابرار و خالص و برگزیده نیکانم، و الذین علی قدرهم علی الاقدار، کسانی هستند که قدر و قیمتشون بر همه قیمت ها و اندازه ها برتری دارد، و ارتفع ذکرهم فی سایر الامثال و المرتدین بالفخار، و ذکرشون در همه زمان ها به رفعت خواهد بود. بعدشون میگه که من آمدم جایی گفتم که به این خانم که زاره نسل بده، گفتن که اینی لعظم نکمل نوالی اهل بیت، میگه من گمان میکنم که تو از دوستداران اهل بیت علیه السلام باشی، که این توصیف هایی که میکنی منظورت اهل بیت باشن. فقالت عجل، گفت بله. گفتن بهش که به من انت، تو کدومی که از اونها هستی؟ گفت انا فزه، انا فاطمه الزهرا، من فزه هستم. فقلت لها مرحبا بك و اهلا و سهلا، بارک تو، خوش به حال تو، من خیلی مشتاق بودم که بشنوم از شما و عزت ساعتی میخوام که یه چیزی بپرسم و به من جواب بدیم. بعد میگه بعد از طواف گفتم که یا فزه اخبرینی عن مولاتک فاطمه الزهرا، از خانه خودت فاطمه زهرا، و من لذی رأیت منها عند وفاتها، و اون چیزی که وقت وفات ازش دیدی به من خبر بده. بعدشون میگه فلم ماسمت کلامی، وقتی که حرفم شنید تغرغرت عیناها، چشمش جوشید و گفت ای برده حیجت علی حزنا ساکنا، حضنی که در طول سالی آن یک کمی ساکن شده بود الان از خاطرم رفته بود، تو به هیجان آوردی. فسمع الان ما شاهدت تو منها، از گوش کن تا بگم. بعد فهمید که گفتش که بدن وقتی که رسول خدا رحمت فرمودن صغیر و کبیر برای رسول خدا گریه میکردن. حضرت صدیقه از همش اشد حزنن و اعظم و بکاءن بود، هفت شبانه روز ناله حضرت زهرا ساکن نمی شد و هر روز از روز قبل بکایش بیشتر می شد. بعد تعریف می کنه اون فجایعی که بر حضرت زهرا وارد شد. من فقط یه نکته رو عرض کنم. ببینید قصه های حضرت زهرا قصه های یک آدم معمولی که حالا مثلا مشکلی براش پیش آمده نیست، هرچند همون قصه ها رو بشکافیم اصلا بی نهایت مشکله. شما فرض کنید یک نفری که در اوج علاقه به مرادش، پدرش، رسولش، پیغمبرش، روحش، باشه. حالا اون رو از دست داده. فرمودن روحی التی بین جنبه، روح من حضرت در اینقدر علاقه بین این دو روح، یک روح در دو بدن زیاد بوده که فوق حد تصور است تمام خلاقه. تو این فضا که از دست داده پدر رو، معمولا خب واقعا اون قربت اصلا آدم قلبش میخواد پاره بشه، بعد بیانو همه پشت کنن به مرامی که نه 23 سال پدرشون زحمت کشیدن، به مرامی که چندین هزار سال انبیا آمدن تا به اینجا برسن. همه انبیا آمدن تا، چون کار رسول اکرم مثل کسی که آخر کار و تمامیت کار باشه، همه آمدن هی آماده کردن زمینه رو تا رسول اکرم اون بذر رو بپاشه. بعد حالا زحمت هایی که انبیاء خدا در طول هزاران سال کشیدن و فوق همه اونها رسول اکرم کشیدن، در یک آن به دنیا طلبی برباد دادن. چه قصه این درد. از اون طرف به همین هم اکتفا نکردن. بعد چند روز برای عرض تسلیت آمدن خانه رو ویران کنن و یک فردی که تا دیروز عزیز و صدرنشین عالم بوده و خانواده‌ای که مورد عزت و احترام عالم بوده، چون منافقین هم در اون شرایط احترام می‌ذاشتن، بخیل بخیل نکن، به 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 تو یا علی، به 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 تو یا زهرا. یه دفعه در عرض هم مصیبت سرم آمد به جانم، هر سه یک بار قریبی و اسیری و اصلا این رو به عمر شده. مردمی که تا دیروز عزت و احترام میکردند آمدن در خانه رو آتش زدن، هیچ پناهگاه ندارن اینا، اصلا هیچ پناهگاه. هر آن محتمل که اینا بریزن بکشن، بچه های صغیر رو هم بکشن و کار رو تمام کنن. الله بعد نور خدا رو خاموش کنن. یه نکته یک از رفقا میگفتن که خیلی قابل توجهیه. ببینید آقا امیر مؤمنان به خاطر مأموریتی که برای حفظ اصل اسلام داشتن که درگیری پیش نیاد و نهال تازه رشد کرده از کلن از بیخ کنده نشه، مأمور به صبر بودن، هرچند به قیمت فنا شدن خودشون تمام بشه. بعد با دست بسته حضرت رو داشتن می بردن. در اون ظلم عجیب این روایت حضرت صادق علیه السلامه که می فهمن یکی از روایت به این نحو آمده که علت مرگ مادر ما زهرا ضرباتی بود که بر بازوی حضرت زدن. ببینیم آدم چقدر ضربه به بازوش بزنن میمیره. اصلا بازو جایی نیستش که آدم با ضربه زدن کشته بشه که. چه کردن؟ و بعد به چه قیمتی و تا کجا حضرت دست نمی کشیدن از دامن امیرالمومنین، نمی داشتن ببرنش. اصلا عجیب بوده مسائل. و اون حماسه ای که حضرت انجام دادن حماسه عجیبیه. چه ها که کرد حضرت زهرا. گذشت، حضرت آمدن بعد از اون جریانت آمدن خونه و شیوخ مدینه به امیر مؤمنان گفتن که آقا به حضرت زهرا بگید که یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه. اینا دارن ترجمه میکنن خدمت. این نکته هم این همینجا باز عرض کنم، این یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه رو خوب باز و آدم دقیق متوجه بشه. ببینید الان شما اینجا هر چقدر با صدای بلند گریه کنید صداتون تا دم در هم نمیرسه. یا اگر بریم تو کوچه گریه کنیم پنج قدم اون وقتا که صداتون نمیرسه، هرچند با نحوه صدا بزن آدم. چیه جریان که همه مدینه ناراحتن از این قضیه؟ یه نکته دیگه هم اضافه کنم به این مطلب، اصلا آدم یه مصیبتی بهش وارد شده مردم آزاریه بره اینقدر این ورانور گریه کنه؟ آقا گریه تو به خود نگه دار دیگه، خستمون کردی مثلا. بحث این نبود که حضرت بلند گریه کنن که منجر به مردم، اصلا بلند نبوده گریه حضرت. اگر تازه بلند هم می بود که صدا نمی رسی. داستان چیز دیگه است. این فجایعی که انجام شد دلها رو عذاب وجدان بهشون داده بود، یعنی یه عده با تمام جسارت و تا با تمام سنگدلی، اصلا عرب بوده بد میتونسته زدن زن رو هر کار بکنه. به همین خاطر که شما توی تاریخ میبینید که مثلا جاهایی که مردا جرأت کاری رو نداشتن زنا میامدن جلو. با معاویه زن اون زن شجاع سوده آمد رسوا کرد معاویه رو. عرب بد میدونسته زدن زن رو. این همون معنایی که آقای امام حسین اشاره میکنن دیگه، میفرمان اگر شما مسلمان نیستید برگردید به هیئت عربی خودتون، کسی اون زن و بچه کار نداره که. بعد یه عده همه چیز رو گذاشتن زیر پا. بعد حضرت زهرا با اون شخصیت ملکوتی که همه تو قلبهاشون بوده، آخه رسول اکرم در طول 18 سالی که از عمر حضرت زهرا گذشته، از روز اول هی حضرت زهرا رو محبتشون رو کردن تو قلب مردم. بعد به خاطر دنیا طلبی یا ترس ها یا حقارت نفس یا پستی یا زبونی، بقیه مردم هم جلو نیامدن که وارد صحنه بشن، نذارن مثلا کاری انجام بشه. یه عده که انسان های پلید روزگار بودن که اونا حسابشون جداست، بقیه مردم هم روی حقارت نفسانی جلو نیامدن. اینه که بعد یه بار یه مثالی فکرم توی همین دهه‌های فاطمیه بود زدم، آدم اگر که یک بچه رو بزنه تو گوشش به ناحق بزنه، این بچه میره اون گوشه برای خودش اصلا بی صدا گریه میکنه. همین که میبینه اون بچه الان بی صدا داره گریه میکنه، آدم بیشتر عصبانی میشه، اصلا عذاب وجدانش میگیره دیگه. این داستان شب گریه کنه یا روز گریه کنه از این بابه. بعد پیوسته حضرت همینطور بود، فضا می رفتن توی قبرستان ابی طالب، یا می رفتن سراغ عموشون حمزه، یا می آمدن پیش رسول اکرم. فإذا جاء الليل أقبل أمير المؤمنين عليها إليها و ساقها بين يديها إلى منزلها. شب که می شد حضرت می آمدن می بردنشون حضرت زهرا رو بخونه. اینا همه جمله های هم اون قربت حضرت رو داره، هم حضرت در همین حال هم میخوان مردم رو با به طریق بیدار کردن وجدان ها بیدار کنن. این چه عظمت از محبت خداییه که به مردم گمراه جاهلی که بر خاطر دنیا پشت به همه چیز کردن، باز حضرت این کار رو انجام میدن که شاید از این طریق عذاب وجدان ها باعث بشه یه دی برگردن. پیوسته به همین حال بودند تا این که میگه که حضرت نماز ظهر رو خوندن و رو آوردن به منزل که یک عده از جاریه های حضرت زهرا آمدن به سمت حضرت امیر، باکیات و حزینات در حال گریه بودن. فقال لهم من خبر، حضرت امیر فرمودن چه خبر، چرا گریه می کنید، چرا چهراتون تغییر کردید؟ فقال یا امیر المؤمنین ادرک ابنم ابنت عمک از زهرا، برو سراغ دختر عمود و ما نظر رو که تدرکه ها، هرچند که گمان نمی کنیم زنده بیابیش. فاقبل امیر المؤمنین علیه السلام مسرعا، حضرت خیلی به سرعت حرکت کردند.